أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفرق. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب، موضوع بحث ما در نظام استنباط بر محور کلیدواژه اجتهاد دور میزد و به اعتبار اینکه این کلیدواژه کلیدواژه متعارف شده الان در حال حاضر، از یک امر نسبتاً بیین و روشن گفتیم شروع کنیم، بعد هم در این تاریخچه این کلیدواژه کنکاش میکنیم، هم در تاریخ خود اجتهاد، یعنی عمل اجتهاد یا بگیم استنباط احکام شرعی که در طول تاریخ تشریع آغاز شده و بعد مراحل تکاملی را طی کرده تا معلوم باشه که ما در چه مرحله ای هستیم و چه نیازی داریم و چه پیشنهادی باید دنبال کنیم از پیشنهادهای مطرح. خب، در جلسه پیش یه مرور اجمالی داشته باشیم برای کسانی که موافق نشدن این جلسه را بشنوند. این بود که گفتیم علامه عبدالهادی فضلی صاحب کتاب مبادی اصول فقه و الوسیط و کتاب‌های دیگر در اصول فقه، ایشان اجتهاد را برای جداسازی دو تا اجتهاد متمایز که یکی اجتهاد مذموم بود، یکی اجتهاد مقبول، چون عرض کردیم در طول تاریخ این کلیدواژه اجتهاد آغازگران به کارگیری واژه اجتهاد در غیر راه صحیحش که فرار از نصوص و متون و دستورات صریح الهی بود به کار بردند و از این کلیدواژه، مثل کلیدواژه هرمنوتیکی که الان داره مطرح میشه و روی برداشت فرد بیشتر تکیه میکنه توی این کلیدواژه هرمنوتیک، و بعد نسبیت گرایی ازش حاصل میشه و بعد از اون هر فردی هر جور فهمید و هر چرا فهمید اون معیار میشه، لذا هیچ کس نمیتونه دیگری را و دیگران را مورد مؤاخذه قرار بده یا مورد احتجاج قرار بده. به قول یکی میگفت که کلاس اول ابتدایی بود، معلم بهش گفته بود رو دیکته بنویس جوجه، این نوشته بود جوجو. گفتم این چیه؟ گفت جوجه است. گفتم کجاست جوجه؟ این جوجوه. گفت نه، پیش من جوجه است. خب، معلم اشتباه کرده، به من 19 داده، این جوجه است. خب، هرمنوتیک یه چیزی از این قبیل در میاد، یعنی دقیقاً شبیه این میشه و من اینطوری دین رو میفهمم، من این متن انکح الایاما من اینطوری ازش میفهمم، این بر من فهم منم بر خودم حجته. به عبارت دیگر اون بحث ظن نوعی که اصولیون روش مانور میدن، میگن وقتی من ظن حجته در مثلا خبر واحد یا در اجماع یا در شهرت، اون ظن نوعی معتبره، نه ظن شخصی که مثلا با فرض کنید بحث قطع قطاع و بحث جهل مرکب و اینا ممکنه قاطی شده باشه و در نتیجه شخصی که برخلاف فهم عرفی معمول و متعارف یک فهمی براش حاصل بشه، یک فهم بدی، و اون را ملاک قرار بده و بگه خدا با این به من با من احتجاج میکنه، اینجور نیست. حالا در اینجا این بحث اجتهادی که مضمون بود، تعبیر علامه فضلی بود که اجتهاد و رأی، که دقیقاً با همین کلید واژه تفسیر به رأی همخوانی داره. تفسیر به رأی که مضمومه همخوانی کامل داره در مقابل تفسیر به علم. من فسر قرآن به رأیه داریم و در کنار این هم فرمود من فسر قرآن به غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. معناش این است که تفسیر به رأی اونا در مقابل تفسیر علم است. تفسیر به علم، تفسیر به علم یعنی با دانایی و آگاهی و اصول صحیح تفسیر بشه، به غیر این یعنی غیر راه علمی که حجته، چون علم حجت میشه بر انسان، غیر علم از علم فراتر بریم جهله، حالا یا ظن غیر حجت یا وهم به اصطلاح منطقی. خب وهم و ظن غیر حجت غیر قابل اعتماد و استنادن. اگر ظن خاص یعنی ظن نوعی قابل قبول که اطمینان آوره و علم یعنی اون آگاهی و دانایی که قطع و همراه قطعه، اینا حجته. پس دو گروه شدن، تفسیر به علم به این معنا و تفسیر به غیر علم. تفسیر به غیر علم تفسیر به رأیه. خب اجتهادی که آقایونی که این کلمه را ابداع کردند برای فرار از تکالیف صریح الهی دقیقا در همین معنا به کار بردن. چرا علی را کنار گذاشتید و نص صریح پیامبر را شما زیر پا گذاشتید؟ خب ما این چنین فهمیدیم که پیامبر پیشنهاد کرد علی را، کاندیداش کرد، امیرالمؤمنین را کاندیدا کرد، تعیین نکرد. حالا همین را شبنید پارادوکسی که اینا درش افتادن خیلی عجیبه. نصوص صریح پیامبر در علیون ولیکم بعدی یا مولا کل مؤمن بعدی، این کلمات صریح پیامبر را این چنین تعبیر بردن. بعد میگن نمازی که نماز جماعتی که ابو بکر، پیامبر حالش خوب نبود، ابو بکر بعد نماز خون، این دلیل بر حقانیت او برای خلافت. تفاوت راه از کجا تا کجا، یعنی چیزی که هیچ دلالت نداره که اگر خونده باشه همین حالا ببینید، یعنی سندش و دلالتش و همه ایناش برفرض که همه اینها درست بشه، برفرض اصلا پیامبر فرموده باشه برو نماز بخون، برفرض این هیچ دلالتی نداره بر خلافت، امامت جماعت فقط بیش از اون که نیست، اونم در اون مورد خاص، اون میشه دلیل و دستاویز خلافت، ولی اون نصوص صریح میشه چی؟ غیر قابل اعتماد. خب معلومه بس اینجا فسر القرآن به رأیه یا فسر الحدیث به رأیه خیلی واضح و آشکاره و افتضاح آوره. علامه فضلی میفرماید این هادا اجتهاد و رأی، این اجتهاد رأی یعنی بدون علم. به بار دیگر من نظرم و رأیم را دارم بر متن قرآنی و روایی تحمیل میکنم. خود اون آیه و روایت اصلا چنین دلالتی ندارد و من به زور دارم او را دارم ادعا میکنم که قرآن یا حدیث این مطلب را میخواهد بگوید. حالا دستاویز درست کردن بهانه پیدا کردن برای یک تمرد، یک تخلف. خب گفتیم این کجا که هدف مشخص، روش غیر علمی و تحمیل بر متن روایی و قرآنی، این اجتهاد. و اون اجتهادی که برای کشف حقیقت، برای فهم حکم و عمل به حکم و انسان خودش را از علائق شخصی و از تمام امور ذهنی خاص خودش را فارغ کنه و به عبارت دیگر میگن موضوعی عمل کنه، نه ذاتی به تعبیر شهید سعد. موضوعی یعنی منهای تمام این مسائل خاص فردی، بلکه اون نگاه، همون نگاه نوع انسانی به این چنین متنی چجور چی ازش میفهمن
ما هم اون را اصل قرار میدیم و مورد دسترسی قرار میگیره و بعد اون و این گفتن اجتهاد و نص، یعنی تلاش میکنیم تا نص الهی را قرآنی یا نبوی را خوب بفهمیم و بهش عمل کنیم. این دو کلید واژه را که کلامه کنار هم گذاشت خیلی راه را هموار کرد و بحث در تاریخ اجتهاد را متمایز کرد. پس ما دو تا تاریخ داریم، یه تاریخ اجتهاد الرأی و یه تاریخ اجتهاد الناس. خب تاریخ اجتهاد الرأی را چون اجمالا گفتیم دیگه مرور نمی کنیم، گفتیم چگونه شروع شد و چگونه به بستن باب رسید به تجویز مذاهب اربعه، بعد رسید به بستن باب اجتهاد کلن در اهل سنت، و حالا که در خلاصه جامعه علمی اهل سنت خودش را عقب میبینه و عقب مونده میبینه در اثر سد باب اجتهاد، دوباره دعوت میکنن به فتح باب اجتهاد و باز کردن باب اجتهاد. این مسیر مسیری که به بنبست کشیده شد، شبیه این را دیدیم در بحث حدیث، حالا در تاریخ حدیث اشاره اجمالی میکنم، گرایش پیدا کردن به سد باب حدیث، یعنی صحابه منع شدن از نوشتن حدیث، منع شدن از نقل حدیث، منع شدن از نشر حدیث. بعد از 100 سال به اون بنبست رسیدن که حدیث ضایع شد، حالا مردم به حدیث پیامبر نیاز دارن و این حدیث در دسترس نیست، ناچار شدن که فتح باب تدوین حدیث و نشر حدیث بکنن. اما به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه حدیث پیامبر شد دستاویزی برای ترویج احادیثی که دستگاه خلافت را فقط تأیید میکنه و نسبت به احادیث سایر احادیث پیامبر که روی اهل بیت علیهم السلام دور میزد و جایگاه اونها، موقعیت اونها، مرجعیت علمی اونها را مطرح میکرد، اونها را تحت عنوان احادیث موضوعه یا احادیثی که غیر متداول بوده در قرن اول، اینها را کنار گذاشتن. پس یک بحث تدوین حدیث و حدیث خوانی و الان هم دیگه دوره های تلاوت حدیث و ختم حدیث دارن در همین مکه، میشینن در مسجد الحرام یک دوره بخاری میخونن و ختم میکنن مثل ختم قرآن. خب شمایی که حدیث را منع کردید چجور شد به دامن حدیث اومدید و خلاصه دست به دامن حدیث شدید؟ چرا؟ چون اون به بنبست منتهی میشد. اجتهاد رأی هم همین رو به بنبست منتهی شد که الان دارن تبعاتش رو میبینن. پس ما الان اگر بخوایم بحث کنیم در تاریخ اجتهاد، که عرض کردم این بحث تاریخ اجتهاد به ما خیلی کمک میکنه در فهم اجتهاد مجتهدین ما، فهم استنباطهای اونها، فهم روشهای اونها و به دست آوردن اون نقاط قوتی که در طول تاریخ مورد مداقه، تنکاش و تأکید و از بدیهیات و مسلمات یک اجتهاد مقبول قرار گرفته به دست میاد. و در نتیجه ما تلاش خودمون رو میبریم به سمت اون خلأهایی که در باب اجتهاد به وجود آمده یا الان نیازهای جدیدی که مطرح شده، که از جمله گفتیم چی؟ بحث اصول استنباط مثلا نظریه فقهی، اصول استنباط نظام فقهی که الان مورد نیاز جدی و مبرم ماست در حال حاضر. پس ما الان میریم سراغ تاریخچه اجتهاد النص. در اجتهاد النص یک عرض اجمالی داشتم، اینکه اکثر اینهایی که تاریخ اجتهاد یا تاریخ فقه ما را نوشتن، حالا اونایی که فقه نوشتن یعنی منظورشون فقه استدلالیه، و اونهایی که اجتهاد را مطرح کردن مثل جناتی حفظه الله کتاب ادوار اجتهاد داره، در اونجا اجتهاد رو از عصر صحابه ایشون شروع میکنه و اون اجتهادی که اجتهاد الرأی را مطرح میکنه و بعد وارد عصرهای بعدی یعنی عصور بعدی میشه. و همینطور مدارس فقهی را آیت الله آصفی رحمت الله علیه در چندین کتاب مطرح کرده. خود شهید صدر تاریخ علم اصول را که با اجتهاد آمیخته است، چون بر اساس اجتهاد بحث اصول میاد، و همینطور چیزی در حدود 10-12 منبع الان که بیشتر شده، یعنی مراجعی که الان میتونید رجوع کنید شاید بیش از 20 عنوان در تاریخ اجتهاد شما در اختیار دارید. ما اینها را در مجله فقه اهل بیت در شماره 13 عربی و در مجله کاوش نو در فقه شماره 37 و 38 ترجمه فارسی این 5 مقاله را آیه شیخ سعید کاشانی، نجاتی کاشانی انجام داده و اونجا چاپ شده. اونجا منابعی که یا مقالات یا کتابهایی که در زمینه ادوار اجتهاد و ادوار فقه و همینطور بحث استنباط یا بحث فقه یا فقاهت آمده اونجا میتونید مراجعه کنید. و اونجا عرض کردیم یا اشاره کردیم که معمولا از دوره غیبت صغرا به بعد بحث اجتهاد را دنبال کردن، با این نگاه که ما قبل از دوره غیبت صغرا که دوره حضور ائمه علیهم السلام می باشد، شیعه نیازی به اجتهاد نداشته، نه نیازی به علم اصول داشته نه نیازی به اجتهاد داشته. چرا؟ چون ائمه علیهم السلام حضور داشتند در جامعه و این حضور اونها بی نیاز میکرد مؤمنین را از اینکه بیان یک حرکت اجتهادی داشته باشند. با این نگاه این بحث را مطرح کردن و لذا اجتهاد از دوره غیبت صغرا به بعد مطرح شده. و اگر کسی مثل شیخ مفید مثلا که مجتهد مسلمی بوده 413، خب قبل از او کی بوده؟ مثلا شیخ صدوق بوده، کلینی بوده 329، خب اون محدث بوده مثلا. خب ما اونجا در این بحث گفتیم کارهایی که مثل صدوق و مثل کلینی انجام دادن درسته در قالب حدیث ارائه شده این، ولی کار علمی اجتهادی داشتن اینها که شما میبینید بر یک سری اصول علمی این کافی چیده شده، از عناوین ابوابش بگیرید تا نحوه چیدمان احادیث هر باب که نشان میدهد که اینها تلاش علمی اجتهادی بالایی داشتن، نتایج را آوردن مثل یک کتاب فتوایی، ولی فتواها را به صورت حدیث آوردن، مثل من لا یحضر الفقیه صدوق رحمت الله علیه که اون یه من فتاوای خودم را در اینجا با زبان حدیث آوردم. لذا اون دوره را نامگذاری کردن دوره مثلا اگر بگیم اجتهادی، اجتهاد یا بگیم فتاوای مطرح به زبان حدیث. فتاوای مطرح به زبان حدیث یعنی نخواستن از احادیث اهل بیت تجاوز کنن و نشون دادن احادیث اهل بیت خود به خود یک منظومه کامل و جامعیه. لذا متن حدیث را مطرح کردن، حالا سند را هم به نوعی مطرح کردن. مشیخه مثلا صدوق میتونه در اینجا نشان دهنده اون تلاش علمی و اجتهادی صدوق در بحث رجال باشه و فتاوای خودش را به صورت به نص احادیث آورده. حتی شیخ طوسی کتاب نهایش را متن احادیث را در کنار هم گذاشته، دیگه نیورده قال صادق قال الباقر، یعنی خود اون عبارت امام معصوم را آورده، لذا این فقه روایی بهش گفته شده یا تعبیرات شبیه این تعبیر مطرح شده. که میخوام بگم که اولا در خلأ امکان نداره، یعنی بدون سابقه اجتهاد و تمهید مقدمات علمای ما یا فقهای ما در یک بین عشیت و ضحاها یه دفعه مثلا تا غیبت صغرا شروع شد همه اینا مجتهد شدن. شاگردان مثلا کلینی، شاگردان صدوق، اینا مجتهد نبودن، هیچ کار اجتهادی نبوده، یه دفعه اینا مجتهد شدن و اجتهادشون گل کرد. این که غیر منطقیه. خب بگذاریم از آثار علمیه مثل صدوق و مثل کلینی که نشان دهنده اون یک تلاش علمیه استخونداری بوده برای این بزرگان ما، لذا ما اومدیم این بحث را مطرح کردیم که آقا دوره اجتهاد با اون معنایی که میگویید، اجتهاد و نص در عصر ائمه که امامان ما خودشون آموزگار و مربی صحابه‌ای مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، مثل ابان بودن که اینها رو یاد دادن چگونه استنباط کنن و حتی اونها را به فتوا دادن وادار کردن. به ابان دستور میده امام که در مسجد برو و میشین و فتوا بده و بعد از او هم سوال میکنه چگونه فتوا میدی و چگونه جواب میدهی. یا فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. خب باید آموزش داده باشه که ما اصول را میگیم، شما هم برید تفریع کنید. این تفریع یک حرکت علمی اجتهادیه. پس آثار موجود از اصحاب ائمه، کتب تألیف شده که گفتیم یکی از بهترین منابع کتاب تاریخ و تشریع الاسلامی آقای فضلیه، علامه فضلی، عبدالهادی فضلی، از عصر امیرالمؤمنین تا عصر امام مهدی علیه السلام، از اصحاب ائمه کتابهایی که تدوین کردن و نوشتن در مختلف ابواب فقهی، در ابواب فقهی گوناگون، اینا رو اونجا اسم آورده از کتب قبلی که در اختیارمونه، مثل نجاشی، مثل رجال طوسی، فهرست طوسی و اختیار و معرفت رجال، از اینها در آورده و در حقیقت یک کارنامه اصحاب ائمه از لحاظ حرکت اجتهادی را نشون میده و موضوعاتی که درش تألیف شده. خب این نشون میده که در عصر ائمه علیهم السلام حرکت اجتهادی مطرح بوده. عرض ما در جلسه گذشته فراتر از این بود، گفتیم خب این باز تمامه، یعنی احاطه به کل تاریخ اجتهاد باز نشده. چرا؟ چون عصر پیامبر صلوات الله علیه و آله که عصر نزول قرآن بوده و نزول قرآن در حقیقت آغاز یک حرکت علمی اجتهادی بوده، به دلیل اینکه آیات اولیه قرآن دعوت به علم و تعلم می نماید. اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین مرحله فراگیری علم قرائت و خواندن اون وحی الهی، مرور آن و بعد انس گرفتن با آن و تکرار قرائت آن و رتل قرآن ترتیلا و تدبر در آن، تفکر در آن و همینطور آیاتی که تعلم و تفکر و تدبر و تعقل و بعد معرفت، کسب معرفت و همه اینها، بعد تفقه در دین را در آیات آخر سوره توبه آورده. یعنی از این آغاز نزول وحی تا سالهای آخر، سال آخر نزول وحی، اگر ما تفسیر آیات قرآن را ببینیم و اصلا متن آیات را ببینیم به ترتیب نزول و ما این کلیدواژه‌های مربوط به آموزش و اجتهاد و استنباطی که ما دنبال اون هستیم باشیم، حتی واژه استنباط علمه الذین استنبطونه منهم آورد قرآن، حتی یحرفون الکلمه عن مواضعه، اون اجتهاد رأی رو هم آورده، بگذاریم از قواعد اصولی که قرآن آورده و اینها رو شما کفایه خونها میتوانند با سرچ آیات قرآنی که در کفایتین کفایه اول دوم آخوند خراسانی آمده سرچ کنند که چه آیات قرآن اومده در بحث علم اصولی که یکی از بهترین منابعش و مدارکش همین کفایت الاصولی که بنده این رو مقاله کردم، نقش قرآن در استنباط در کفایت الاصولی، قواعد اصولی که در قرآن آمده و اصولیون ما به عنوان قاعده قرآنی، قاعده اصولی که در قرآن منصوص شده آوردن نشون میده. پس قرآن یک حرکت علمی اجتهادی را طراحی کرده و قواعد اون را مطرح کرده و روش دستیابی برای فهم قرآن را هم روشن کرده و به این ترتیب قرآن این حرکت را آغاز کرده و صحابه پیامبر صلوات الله علیه و آله تحت تعلیم پیامبر که بودند و دقت اهل دقت بودند به تعبیر شهید صدر رحمت الله علیه در اون بحث امامت یا تشیع و شیعه، وقتی ایشون می نویسد که بعضی از صحابه اصلا دنبال علم نبودند، فقط برای اینکه جایی را در مسجد پیامبر اشغال کنند و خدمت پیامبر می نشستند سوال هم نداشتند، منتظر بودند اعرابی از بادیه بیاد سوالی کنه اینا یه چیزی یاد بگیره، یعنی انگیزه برای سوال هم نداشتن. خب اینها رو ایشون مقایسه میکنه با امیرالمومنین علیه السلام که میفرمود من هر روز با پیامبر صلوات الله علیه و آله جلسه داشتم، اگر چیزی بر پیامبر نازل شده بود به من میآموخت، بعد من سوال میکردم پیامبر جوابم میداد و برای تثبیت این جایگاه امیرالمومنین علیه السلام اون آیات مربوط به نجوای با پیامبر مطرح میشه و هیچ یک از صحابه که پول هم داشتن حاضر نشدن صدقه بدن قبل از ورود به محضر پیامبر. علی علیه السلام 10 درهم داشته، هر بار 1 درهم صدقه داده آمده خدمت پیامبر، دام پولش دام اونجور. یعنی آدمی که اینقدر حریص بر طلب علم بوده و حاضر بوده هزینه کنه، با صحابی که پول داشته و حاضر نبوده هزینه کنه، بعد اینها رو مقایسه میکنه. البته ایشون در پاسخ دکتر شریعتی این مطلب را آورد که اون دکتر یه حرفی زده بود که شما چرا صحابه را تنقیص کردید و کوچک کردید و این صحابه اینا آستارگانی بودن در آسمان تاریخ اسلامی. شایسته با این ظرافت و با این ترفند مربوط به آیات نجوا که بعد منسوخ شد روشن کرد که با علی کسی قابل مقایسه نبوده در حتی در این بعد علمی و شما نباید کاسه از آب شلاختر میشدید توی این جریان. خب حالا ما از این میخوایم استفاده کنیم که در صحابه پیامبر کسانی بودند، یک که اینا حالا بعد حافظ قرآن و مرجع شدن مثل ابن عباس، ابن مسعود، دیگران. خب اینا همه نسبت به علی امیرالمومنین علیه السلام در حکم شاگرد امیرالمومنین بودن با اینکه صحابه پیامبر هم بودن. به همین خاطر زمان پیامبر زمان پایه‌گذاری این حرکت اجتهادی قابل آنگذاریه. پایه‌گذاری حرکت اجتهادی یعنی همون اجتهاد و نص که باز شهید صد اینجا خیلی ظریف وارد شده در همین کتاب تشیع و شیعه یا بحث حول الولایه، ایشون اول تحت این عنوان این مقاله رو نوشت، یه مقاله است ولی این مقاله طرح یک کتاب بسیار بزرگیه. ایشون در اینجا تصریح میکنه که صحابه پیامبر 2 دسته بودن، یه دسته بودن که خیلی مقید نبودن به اوامر پیامبر، اهل تأویل بودن و راحت نظر میدادن و گویا پیامبر را به عنوان یک پیام آور آسمانی در همه امور نمی دیدن در عبادات مثلا میگفتن خیلی خوب ما عبادات توقیفیه، حتی اون عبادات رو هم تعریف کردن و در عبادات هم تصرف کردن، مثل نماز تراویح و بعد بحثایی که در اذان و اقامه و اینا انجام شد. خب یه تعداد از صحابه اینجور بودن، آزاد بودن، خلاصه هرمونیتیکی بودن اینا برای خودشون. یه تعداد از صحابه متعبد بودن به نصوص وحیانی پیامبر، قرآن و روایات، و اینا بودن که تشیع از اینجا شروع شد. یعنی مبنای تشیع یا اصالت تشیع بر اساس اجتهاد و نص، نه بر اساس اجتهاد و رأی، و مدارس اهل سنت بر اساس اجتهاد و رأی شکل گرفته و این هم در حقیقت راه را خیلی برای ما باز میکنه، شفاف میکنه که بذرپاشی اصول و قواعد استنباط در قرآن کریم و حتی میتونیم ادعا کنیم روش دادن برای فهم آیات قرآن، که حالا این در فرصت دیگر فردا فرصت شد انشاءالله میاریم آیاتی که روش به ما میده که چگونه ما باید با قرآن تعامل کنیم، چگونه قرآن را بفهمیم، که در بحث تفقه در دین بسیار بسیار اثرگذار هست، که حالا همین بحث تفسیر موضوعی شهید سر هم میتونه به همین بخش ارتباط داشته باشه و این ریشه داشتن این تفسیر موضوعی به روش شیستد، یعنی روش استنتاقی در متن آیات قرآن قابل پیگیریه. و به این ترتیب پس ما تاریخ اجتهاد و نص را از عصر پیامبر میبینیم و میتونیم دنبال کنیم، به شرطی که ما آیات قرآن را احصا کنیم و به ترتیب نزول چینش بدیم و اون عناصر مهم مربوط به اجتهاد و استنباط را در از دل این آیات بررسی مطالعه کنیم، بررسی کنیم و جمع‌بندی کنیم، و به این ترتیب ما میتونیم ادعا کنیم که این حرکت اجتهادی مطلوب، به عبارت دیگر حرکت تفقه در دین که دستور یعنی امر به اون اومده، لیتفقهو، میدانیم زمانی امر میاد که برای ما ممکن باشه این تفقه در دین. پس اگر قرآن منبع تفقه، ابزار تفقه، روش تفقه، قواعد تفقه را به ما نداده باشه، هیچ وقت امری نمی کنه، چون میگه تفقه کنید، ولی میگه شما، من به شما یاد نمیدم چگونه تفقه کنید، هر جور دلتون خواست تفقه کنید، میگه تفقه نمیشد. این همون اجتهاد و رأی ممکنه بشه، از اونجا سر در میاره. در صورت در یک کلمه خلاصه کنم، وقتی قرآن میخواهد ما قرآن را بفهمیم، آیا سؤال اصلیمون و سؤال کلیدیمون اینه که آیا قرآن روش فهم خودش را به ما میدهد یا روش فهم خودش را به ما واگذار میکند، که اینجا دو تا رأی هست میان مفسران و میان اصحاب نظر در این خصوص، که ما قرآن را اونطور که بقیه میفهمند یا اونطور که مردم جهان به طور متعارف میفهمند ما به همون دیگه، پس قاعده جدید، روش جدید و متد جدیدی قرآن مطرح نکرده. ما مدعی هستیم قرآن برای فهم خودش روش خاص و لازم و مناسب فهم خودش را مطرح کرده و بعداً بر اساس اون به ما دستور داده که برید در قرآن حرکت کنید، تعلم، تفکر، تدبر، تعقل و کسب معرفت از قرآن، تا اینکه شما به فقه قرآن برسید. قرآن بعد از فراهم کردن این عناصر لازم برای تفقه دستور تفقه میده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.